بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره بیان مقدماتی که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مورد استدلال به اثبات امتناع جمع بین امر و نهی داشته اند، به امر مقدماتی شماره 8 رسیدیم. امر 8 فرمودن که اجتماع امر و نهی در صورت زمینه دارد که متعلق امر و نهی هر دو دارای ملاک باشد، و اگر هر دو دارای ملاک نبود، دو دستور از سوی شرع آمده باشد ولی یکی از آن دوتا ملاک داشته باشد به نحو غیر معین، در آنجا بحث از تعارض به میان میاد و از قلمرو اجتماع امر و نهی خارج است. اجتماع امر و نهی در حقیقت به صورت تقارن یا اجتماع متزاحمین هست، دو چیزی متزاحم در برابر هم که قرار دارن اگر در یک زمان جمع بشون، زمینه برای اجتماع امر و نهی است. در این امر هشتم که به طور عمده محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه این مطلب رو اعلام میکنن که متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع هر دو دارای ملاک یا منات باشن تا نتیجه متزاحمین بشود و زمینه برای اجتماع امر و نهی. اگر یکی ملاک داشت، در حقیقت از باب تعارض است و جایی برای اجتماع امر و نهی نیست. استکاک دو امر است، استکاک دو تا دلیل است، نه اجتماع. در این رابطه فرقهای بین تزاحم و تعارض برای شما گفته شد که 5 فرق دارد. فرق پنجم همین بود که گفته شد. نکته دیگر در نکته اختصاصی مستفاد از رأی محقق خراسانی. آنچه از بیان ایشان استفاده می شود تزاحم پس از که فرقش با تعارض معلوم شد، تزاحم من حیث المورد دو قسم است. یک همون قسم معروف که تزاحم بین دو عمل است در مقام امتثال که مکلف قدرت انجام هر دو را ندارن، که گفتیم و شرح دادیم، مثل انقاذ غریقه، این معروف و مشهور. قسم دوم تزاحم بین ملاکین. اصطلاحات در ذهنتون بسپارید. تزاحم در ملاک یا تزاحم بین مقتضیین یا تزاحم در بین دو ملاک، این جزء اختصاصات رأی محقق خراسانی است. در این رابطه توضیحی برای شما بگم و بعد بحث و شرح بدم. توضیح این است که این رأی یا این نظر که تزاحم در ملاک هم باشد، تزاحم در بین دو مقتضی هم صورت بگیرد، ارتباط دارد به مبنای خود محقق خراسانی که مبنای ایشان این مطلبی که تزاحم در بین دو ملاک هم وجود دارد، تزاحم بین مقتضیین وجود دارد. آمدی جانت به قربانت، ولی حالا چرا؟ تزاحم بین مقتضیین برگرفته از مبنای خود محقق خراسانی است که مبناش این است که حکم دارای چهار مرتبه است: انشاء و اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجس. این رو بلدی در آن براتون بگم، وقتتون گرفته میشن سریع به خاطر آقای حسین زاده با سرعتی. اقتضا مصلحت وجود دارد، انشاء جعل می شود، فعلیت اعلام می شود، تنجز به مکلف می رسد، ابلاغ می شود. این چهار تا مرحله را دارد. اما بر مبنای شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که می فرماید نه، احکام دارای دو مرتبه هست: مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. زمینه برای این بحث نیست. سابقا برای شما گفته بودیم، الان کاملش کنیم، که رأی و نظر سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه این است که حکم دارای دو مرتبه است: انشاء و فعلیت. الان گرفتیم که رأی ایشان با رأی شیخ انصاری یکی است. احسنتم، این برای محکمکاری خوبه. اقتضا هم در ضمن انشاء می شود، تنجز در ضمن فعلیت می شود، که شرحشو در بیان سید دیده ایم. استادان العلامه شیخ صدرا واکوئی قدس الله نفسه الزکیه یک حکایتی را در ضمن درس داشته است در همین جا تقریبا که برای شما بگم. فرمودن که در ایام عطله، کلمه عطله را به کار برد یعنی تعطیلی درس. تعطیلی درس در نجف تابستان نیست، تابستان درس الان خبر ندارم، زمان ما تابستان درس. تعطیل ماه رمضان است و محرم و سفر. در ایام تعطیل محقق خراسانی یعنی آخوند خراسانی با میرزای شیرازی، میرزا حسن شیرازی تاریخ ساز جهان اسلام و تشیع و حوزه نجف، دوتا معاصر بودن، در سامر را رفته بودن هم برای زیارت هم گذراندن ایام تعطیلات. در ایام تعطیلات هم مشغول مطالعه و تحقیق بودن، هم دیگه را می دیدن که هم زیارت هم تعطیلات هم بحث. این داستان را برای ما داشته باشید که او قصه بعدی بود که براتون گفتم. آفرین، یادتون. مثل سید مرتضی و شیخ طوسی هم کلاس هم هم استاد و شاگرد گویا بعد از سامر را که برگشتن اون داستانش به های در حافظه علیزاده هست، اگه خواستید اونو بپرسید اونو نمیدون، اینه که اینجا مربوطه میگن. بعد که برگشتن از سامر را به نجف، سید فرمود که بگو ملا محمد کاظم حراری خراسانی که در این مدت تعطیل چی به دست آوردی؟ گفت بنویس برام. نوشت دو مطلب: یک، فرق بین حکم واقعی و ظاهری که در طول همان غائله رفت می شود، اون همه بحث داشتیم در صورتی که در عرض هم باشد، در طول هم. دو، حکم دارای چهار مرتبه است: اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجس. گفت سید، شیخون العلامه فرمود و شیخ صدرا، که سید بیان محقق خراسانی را گرفتند و تأیید کردند، یعنی رأی میرزای شیرازی هم این است که حکم دارای چهار مرتبه است. پس از آن که این مطلب را گرفتیم که چه بود مقصد ما در این مقطع، این بود که بگیم تضاهم بین مقتضیین. شما بگو آنچه که به گوشتان میخورد تضاهم بین ملاکین هست، همون ملاک، تضاهم بین ملاکین، عبارتان اخرای تضاهم بین مقتضیین هست. این تضاهم قسم دوم از تضاهم است که اگر احراز بشود دو امر متخالف یا به اصطلاح امر و نهی، هر دو مقتضی دارن، یعنی مقتضی یعنی چه؟ فهمیدیم مصلحت و مفسده دارن. اینجا تضاهم بین مقتضیین به وجود میاد. قبل از که وارد متن رو براتون شرح بدم این نکته را عنایت کنید. تضاهم رو ما تا حالا بین دو عمل تفسیر کردیم، دو عمل در ظرف قدرت مکلف نمی گنجد. این تضاهم مقتضیه چجوریه؟ که دیگه دو تا مقتضی است که مشکل ندارد، عنایت کنید. منظور از تزاحم مقتضیین تزاحم در مرحله اقتضا هست. در مرحله اقتضا دو تا مقتضی با هم تزاحمن، در تزاحمن، یعنی با هم تنافی در وجود دارن، تنافی در تحقق دارن. این تزاحم در مقتضیین را چکار کنیم؟ حلش چیه؟ همون مرجحات میاد که در باب تزاحم بود، ولی همون مرجحات میاد منتها با تعبیر دیگر، که عنایت کنید ذهنتون رو آماده کنید. میفرماید در متن میاد انشاءالله الان، اقوى المناطین، به طرف اقوى المناطین میریم، هر کدام مناطش قوی تر باشد. منات، ملاک، مصلحت، مقتضی، کلماتون مترادفتون لکل جهتون و حیثیت، فرق حیثیتی است. تمام. بنابراین یک در تزاحم بین مقتضیین تزاحم در مرحله اقتضاست، هر کدام اقتضاش برخلاف اقتضای دیگری است. این خلافی که در اقتضا بود تزاحم، این اختلاف در اقتضا سبک سنگین و تحقیق می شود که اقوى المناط رو پیدا کنیم. به ادله کار نداریم، ادله فقط اعتبار بدهد، اقوى الادله، یک مرجحی دلیل یکی داشته باشد دلیل دیگری نداشته باشد، به درد کار ما نمیخورد. اقوى المناطین پیدا کنیم که در متن میگه هرچند دلیلش ضعیفتر باشد. دلیل ضعیفتری که در متن میبینید معناش این نیست که اصل دلیل ضعیفه، نه، دلیل در حد اعتبار هست، نسبت به دلیل مقابل هرچند ضعیفتره فرق نمی کنه. اقوى المناط، این اقوى المناط چیه؟ این اقوى المناط عبارتون اخرى عن اهمیت. مناط که قوی بود یعنی اهمیت بالاتری دارن. این مطلب، روح مطلب تا اینجا برای شما شرح داده شد که این خارج از متن بود. و اما متنی که خود محقق خراسانی داد، الان اینو گرفتید کفایه رو دیگه مطالعه کنید براتون چیز میکند، خضوع میکنه انشاءالله. مطلب رو که گرفتیم، آنچه در متن محقق خراسانی میفرماید این دو امر را، امر هشتم و امر نهم، اولا این دو تا امر با هم مرتبطه که استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه زکیه می فرماید امر نهم توضیحی است برای امر هشتم، یا چیزی که ما می فهمیم که امر نهم مقام اثبات را شرح میداد، امر هشتم مقام ثبوت را. محقق خراسانی بحث را در دو مقام شرح میداد، مقام ثبوت و مقام اثبات. میفرماید که اگر در مقام ثبوت در اثر ادله احراز بشود برای متعلقین امر و نهی، ملاک و منات، اینجا جای اجتماع امر و نهی هست و تزاحم می شود، و مورد اجتماع امر و نهی. بحث اجتماع امر زمینه پیدا می کند. و اما اگر در مقام ثبوت احراز نشود، اصلا ملاک احراز نشود، تخصصا از وادی بیرون است، و اگر احراز شود که یکی از این دو تا متعلق منات و ملاک دارد، هر دو ندارد، در اینجا می شود از باب تعارض و بازم زمینه برای بحث اجتماع امر و نهی دیگه نیست، تعارض است. می فرماید که مقام ثبوت همینه، و اما از حیث مقام اثبات می فرماید و اما به حسب دلالت و اثبات باید به ادله مراجعه کنیم. طبیعتا مقام اثبات مقام ادله است دیگه. بریم به ادله مراجعه کنیم که ادله چی میگد. ادله به طور کل سه نوع میتونه باشد. یک ادله لفظیه که از خود امر و نهی، از خود لفظ امر و نهی استفاده شود. امر که آمد دلالت میکند برای اینکه ملاکی هست، نهی که آمد دلالت میکند که ملاکی هست. توضیحی که مکرر شاید برای شما گفته ایم که چه بود؟ که فرق است بین علم به ملاک و تشخیص ملاک. علم به ملاک کار فقها است، فقها میتونند تشخیص بدند، و اما تشخیص ملاک کار شارع مقدس است، کسی دیگه نمیتونه تشخیص بدند. فقها ها عالم گفته می شود، به تعبیر نجفی ها که فقها ها عالم به ملاک هستند، و شارع مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم علم به تشخیص ملاک دارد. ما چرا میگیم فقها عالم به ملاک هستن؟ بر اساس قاعده عدلیه. قاعده عدلیه امامیه که قائل به عدالت هستیم، میگیم هیچ امر و نهی بدون مصلحت و مفسده نیست. احکام واقعی، بازم گفته بودیم برای شما بگم، احکام واقعی تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست، و احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسدی است که در خود اون حکم هست. اینو گفته بودیم مکرر، اینو بلدید شما فاضلید. این قاعده عدلیه است. بعد از که قاعده عدلیه بود که قطعا ملاک هست، اینه که فهمیدیم امر که برسد از سوی شرع، این امر دلالت میکنه برای اینکه ملاکی وجود دارد. کاشف اصل وجود، کاشف وجود ملاک، امر و نهی است، خود امر و نهی. تا اینجا مطلب فهمید. پس دلیل اول چه بود؟ دلیل لفظی بر اساس این شرحی که به شما داد، علم به ملاک. اما تشخیص ملاک کار ما نیست که بگیم ملاک دارد، مصلحت دارد، اما چیه این مصلحت؟ به طور خاص این مصلحت چیست کار ما نیست، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. حافظ نه جای ماست چنین لافها زدن، پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم. این دیگه کار ما نیست، دست ما نیست. بعد از اینکه این مطلب رو گرفتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم از سه راه، یک دلیل لفظی بود، دو دلیل لبی، از طریق اجماع یا سیره متشرعه کشف بشود که ملاکی وجود دارد. یعنی یه مسئله اگر مورد اجماع بود، مثلا وضع المیت فی القبر مستقبلا مورد اجماع هست، کشف میکنیم که ملاکی دارد، مصلحتی دارد. مصلحت چیه؟ نمیدونم، ولی مصلحت قطعا هست. راه سوم که بازم همون استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه زکیه میفرماید، راه سوم حصول علم به ملاک حکم عقل هست، در صورتی که حکم عقل مستقل باشد، مثل وجوب اطاعت مولا. حکم عقل مستقل، این که واجب عقل که حکم میکنه، ملاکی دارد، مصلحتی دارد. مصلحتش به طور خاص چه باشد کار نداریم، اصل ملاکی که علم پیدا کردیم کافیست. راه های ملاک، راه های به دست آوردن ملاک را برای شما گفتم، البته در متن با این تفصیل نیست، اشارت هاییست که با توضیحات گفته میشه. در این رابطه محقق خراسانی میفرماید که اگر ادله وجود داشت دال بر تحقق ملاک بر هر دو متعلق، که فهو المطلوب و نعم المقصود، اگر ادله نبود، نه ادله لفظی، نه ادله لبیه و نه ادله عقلیه، اگر ادله نبود می فرماید که به اطلاق دلیل باید مراجعه کنیم. شما سوال نکنید که از این طرف میگی که ادله نیست، از این طرف میگی که به اطلاق ادله. بسیار خوب، به اطلاق دلیل مراجعه میکنیم. بعد از که به اطلاق مراجعه کردیم، محقق خراسانی میفرماید که این مراجعه به اطلاق تفصیل دارد، یعنی به دو صورت هست. صورت اول این است که اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، یک بیانی دارید که فقط مصلحت و مفسده را اعلام میکند، نمیگد این چیزو بخورید یا این چیزو نخورید، میگد خوردن این مصلحتی دارد و بعد یا میگد خوردن این مفسده‌ای دارد. فقط مقتضای دلیل یا به عبارت کفایت الاصول، اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی است. حکم اقتضایی رو برای شما شرح دادم، نمیگد انجام بدید انجام ندید، میگه این اصلحت داره، این مفسده داره. حکم اقتضایی رو فهمیدید، مقام بیان حکم اقتضایی رو فهمیدید. میفرماید اگر در مقام حکم اقتضایی بود و یا اینکه در مقام بیان، یعنی قسم دوم، صورت دوم، صورت دوم که دلیل در اطلاق دلیل در مقام بیان حکم فعلی بود که همون امری را، همون عملی که مصلحت داشت را میگد انجام بده، اکرام کن، اهانت نکن، اکرام بکن یا اکرام نکن، مثلا امر و نهی بود، در این صورت میفرماید که باز هم هر دو مقتضی احراز میشود. چرا؟ در صورت اول که موارد نادری دیده شود که اطلاق فقط در مقام بیان حکم اقتضایی باشد و دو مقتضی ثابت می شود، و اما در صورت دوم که اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشد، حکم فعلی در عبارت دارد استکشاف دارد از وجود مقتضی، حکم فعلی که آمد مقتضی در پشت صحنه هست، در این صورت هم دو مقتضی احراز می شود. در صورتی که دو تا مقتضی وجود داشت تضاهم بین مقتضیین هست، تضاهمی که بین مقتضیین بود همون شرحی که دادیم، مراجعه میکنیم به تحقیق تا اقوال منات را به دست بیاریم. اگر اقوال مناتین به دست آمد اون رو میگیریم که میشود اهم و اون مهم را ترک میکنیم، و اگر بحث اجتماع امر و نهی است، اگر اقوال مناطین نبود هر دو تضاهم تا نهایت امر منجر می شود به تخییر اگر قابل جمع نبود. در اینجا در صورتی که تضاهم بین دو مقتضی وجود داشت زمینه برای بحث اجتماع وجود دارد که اگر این نکته رو داشته باشید که اگر قائل به اجتماع شدیم، قائل به اجتماع اگر شدیم به جواز اجتماع، نه بحث از تضاهم به میان میاد نه بحث از تعارض. نکته کلیدی است که حساس هست حفظش کنید. اما اگر قائل به امتناع شدیم اونگهیم امتناع اجتماع امر و نهی باید امر و نهی از قبیل متزاحمین باشد، از قبیل متزاحمین که شد به اقوال منات میریم، اگر اقوال منات نبود چه میشود؟ در بحث در امر دهم ثمر نزاع اینو کاملش میکنیم. اما اگر که تا اینجا وجود دو تا ملاک در دو متعلق بود، اما اگر میفرماید که در همین دو دلیل که از مرحله اقتضا بگذرد مقتضای اطلاق دلیل دو حکم متنافی باشد، متنافیین باشد و ملاک یکی باشد، جز یک ملاک، علم داریم که در بین این دو دستور متعارض جز یک ملاک وجود ندارد، در این صورت می‌فرماید که این دو دلیل متعارضین می‌شوند. در صورتی که تعارض بکنن، سرنوشت تعارض رو مختصر اعلام می‌فرمایند که اگر قابل جمع بود از باب جمع عرفی، یا یکی اگر ازهر بود یا یکی ظاهر بود، در متن آمده او یؤخذ به خصوص ظاهر، اون یه چیزایی در تقدیر داره، تقدیرش اینه که اگر فقط یک طرف ظاهر بود طرف دیگه ظاهر نبود، به خصوص ظاهر اخذ بشود یا به ازهر اخذ بشود، که اون میشود جزء مرجحات باب تعارض، یا عفوان یا مرجحات دلالی باب تعارض. و اگر هیچ یکی از اینها نبود، طبیعتا تعارض میشود و در نهایت امر به تساقط کشیده میشود و جا برای اجتماع امر و نهی وجود نخواهد داشت. بعد در آخر کار در جمله کوتاه یا در دو سطر سه سطر کوتاه می‌فرماید خلاصه امر این است که اگر از حیث دلیل برای متعلق امر و نهی یا برای مجمع دو ملاک احراز شد، زمینه برای اجتماع امر و نهی هست، و اگر یک ملاک احراز شد، زمینه برای اجتماع امر و نهی وجود ندارد. مطلب تمام. اما ثمره نزاع چه می شود؟ جمع‌بندی و تحقیق مقدماتی چه می شود؟ فردا انشاءالله. سلامتی آقای محمد صلوات ختم کنید.